آلودگی هوا زمانی اتفاق می افتد که حجم زیادی از ذرات یا مواد مضر از قبیل گازها و زیست مولکولها وارد اتمسفر کره زمین می شوند. آلودگی هوا مخلوطی از ذرات معلق و گازهایی است که غلظت آن به محدوده مضر برای انسان رسیده است. آلودگی هوا عامل افزایش چندین علت اصلی مرگ و میر در جهان از جمله سکته قلبی، بیماری‌های قلبی، سرطان ریه و بیماری‌های تنفسی مانند آسم است. تخمین زده می‌شود که کاهش بهره‌وری و کاهش کیفیت زندگی ناشی از آلودگی هوا سالانه 5 تریلیون دلار برای اقتصاد جهان هزینه در بر دارد و در کنار تأثیرات منفی بر روی سلامتی و افزایش مرگ و میر، یکی از عوارض جانبی نظام اقتصادی معاصر و بیشتر فعالیت‌های انسانی محسوب می‌شود. اگرچه گاهی اوقات به طور نسبی کنترل و نظارت صورت می‌گیرد. در حال حاضر به نمایندگی از شما گفتگو خواهم کرد با خانم مهندس عبادتی، معاون محیط زیست استان تهران، در برنامه
پل مدیریت.
پل مدیریت. کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. درود به شما بینندگان و شنوندگان محترم رادیو تهران. شما در حال شنیدن و دیدن برنامه دیداری و شنیداری پل مدیریت هستید که بر روی جلد آن آلودگی هوا درج شده. ازتون دعوت میکنم شنونده بخش مقام مسئول باشید تا بیشتر با مهمان برنامه امروز آشنا بشید.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
متولد 1357 در شهرستان گلپایگان، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد محیط زیست و همچنین کارشناسی مهندسی محیط زیست. ایشان دارای سوابق شغلی چون رئیس اداره محیط زیست شهرستان ری، معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست تهران و در حال حاضر معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست تهران هستند. ما میزبان سرکار خانم زهره عبادتی هستیم. ایشان در استودیوی پل مدیریت حاضر هستند تا پاسخگوی سوالات شما و ما باشند. با احترام، تحریریه برنامه پل مدیریت.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
خانم مهندس عبادتی، معاون محترم محیط زیست استان تهران، درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه پل مدیریت سلام عرض میکنم.
زنده باشید. در معرفی ابتدایی شما چیزی از قلم نیفتاد.
خیلی عالی.
خیلی سپاسگزارم. چقدر خوبه که در ابتدا از شما بشنویم اداره محیط زیست چه وظایفی بر عهده داره.
در بخش آلودگی هوا.
بله در بخش آلودگی.
خب کلا ماهیت سازمان حفاظت محیط زیست و ادارات کل محیط زیست که زیر مجموعه این سازمان قرار دارن ماهیت نظارتی هستش، یعنی یکی از وظایف اصلی ادارات کل محیط زیست نظارت بر در واقع اجرای قوانین و مقررات حوزه محیط زیست هستش، از جمله قانون هوای پاک که در سال 1396 با 34 ماده و 12 آیین‌نامه به تصویب رسید. خب یکی از وظایف ما در مجموعه اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران نظارت بر اجرای تکالیف این قانون توسط سایر دستگاه‌ها هستش که 52 تا تکلیف در حوزه استانی در قانون هوای پاک برای دستگاه‌های مختلف با 16 دستگاه تعریف شده و در واقع ما اینها رو رصد میکنیم، نظارت میکنیم از طریق کارگروه هایی که زیر مجموعه استانداری تهران هستش. علاوه بر اون 12 تا تکلیف هم در قانون هوای پاک مشخصا برای اداره کل محیط زیست تهران تعریف شده و از جمله کلی ادارات محیط زیست در سطح کشور که از مهمترین این تکالیف میتونیم به نظارت بر عملکرد واحدهای صنعتی و نیروگاهی و پالایشگاهی اشاره کرد که ما پایش‌هایی را همواره در دستور کار داریم، چه به صورت پایش‌های شبانه، پایش‌های روزانه و خروجی دودکش‌های اینها رصد میشه، آزمایش میشه، سیستم‌های پایش آنلاینشون به صورت شبانه روزی چک میشه و موارد مغایرت با استانداردها به هر حال به واحدها ابلاغ میشه و در صورت استنکاف هم بر اساس قانون وظیفه پیگیری‌های قضایی و حقوقی را داریم. از جمله دیگه وظایف محیط زیست بحث کنترل شرایط اضطرار آلودگی هوا هستش که از طریق کارگروهی در استانداری این وظیفه انجام میشه و اعضای مختلفی داره. اونجا هم ما وظیفه نظارتی بر مصوبات این کارگروه رو داریم و هم تکالیف بر عهده خودمون هست، از جمله همین باز نظارت بر عملکرد منابع ساکن و از جمله همین واحدهای صنعتی و بسیاری وظایف دیگه ای که از جمله اجرای نحوه اجرای طرح کها و از جمله اختصاص 10% فضای سبز واحدهای صنعتی و شهرک‌های صنعتی، موضوع انتقال صنایع آلاینده و سایر وظایفی که در قانون بهش اشاره شده.
بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از توضیحتون. خانم عبادتی، سال 96 فرمودید قانون هوای پاک تصویب شده، ما از سال 96 تا به امروز آیا با توجه به قانونی که تصویب شده و 12 تکلیف رو هم بر عهده اداره محیط زیست قرار داده، هوای تهران رو بهتر ارزیابی میکنید یا بدتر؟
ببینید مطالعات ما نشون میده که روند 10 ساله کیفیت هوا تا سال 1400 البته روند رو به بهبودی بوده، با این تفاوت که از سال 98 استانداردهای مقدار سختگیرانه تر شد، یعنی اگر ما تغییراتی رو در تعداد روزهای پاک یا روزهای قابل قبول میبینیم و یا روزهای آلودمون یه مقدار بیشتر شد، علت در واقع سختگیرانه تر بودن استانداردها بود که در سطح بین المللی خب این موضوع مطرح شد و در ایران هم مورد بررسی قرار گرفت و اجرا شد. خب همین موضوع باعث شد که یه مقدار ما شرایطمون از نظر اعداد و ارقام تغییر بکنه. منتها سال 1401 خب شرایط یه مقدار متفاوت بود. ما امسال متاسفانه از ابتدای سال با بحث آلودگی هوا مواجه بودیم. علت اصلیش هم خشکسالی های پی در پی بود که طی 2 سال داشتیم و متاسفانه گرد و غباری که منشأش هم عمدتاً خود استان تهران نبود یا استانهای همجوار بودن و یا بعضاً حتماً در برنامه ها و گفتگوها هم به گوش همه شنوندگان رسیده، بحث گرد و غبار فرامرزی بود که از کشورهای غربی از جمله عراق و سوریه وارد ایران شد و متاسفانه حتی به مناطق مرکزی و تهران رسید. موضوع خب خیلی شرایط هوا رو به شرایط بعدی مواجه کرد. ما بعد از سالها 2 روز خطرناک رو در تهران تجربه کردیم، 2 روز حتی ناسالم برای همه گروه ها رو داشتیم و حتی منجر به تعطیلی ادارات و مرکز دولتی هم شد.
این دایه‌های آبی رنگی که در هوا دیده میشه و مانع دید میشه، این به خاطر گرد و غبار مطمئنا نیست.
در فصل پاییز و زمستان خب ما یه پدیده طبیعی داریم به نام پدیده اینورژن یا وارونگی دمایی که به هر حال با توجه به شرایط در واقع استان تهران که حالت درمانند داره، این شرایط رو ما عمدتا در این فصول در استان تجربه میکنیم که باعث در واقع پایداری جوی میشه. ما سکون جوی رو داریم و وزش باد در این شرایط نداریم. مهمترین اقدامی که باید در این شرایط انجام داد کنترل منابع آلاینده هستش، یعنی ما باید سورس آلودگی رو کنترل کنیم تا اینکه به هر حال با توجه به اینکه شرایط کاملا بسته هستش و وزش باد وجود نداره بتونیم شاخص ها رو کنترل کنیم و تا اونجایی که ممکن هستش به هر حال اجازه افزایش آلودگی رو ندیم. منتها در شهر تهران واقعا شرایط خاصی حاکم هستش، اون هم بارگذاری بیش از حد جمعیتی هستش که در این شهر وجود داره و تردد قابل توجه خودروهایی که هستش و اینها شاید واقعا کنترلش خیلی مشکل باشه، هرچند که قانونگذار برای دستگاه‌های مختلف در این زمینه هم تکالیف مشخص کرده در شرایط اضطرار، از جمله مثلا برخورد با خودروهای دودزا یا فاقد معاینه فنی یا فرسوده توسط پلیس هستش که به هر حال اگر نظارت‌های مقدار جدی‌تر بشه قطعا میتونه اثراتش رو بگذاره، هرچند که باز تاکید میکنم بارگذاری در تهران در واقع به حدی صورت گرفته که واقعا خارج از ظرفیت و توان برده محیط زیست هستش.
همونطوری که خودتون میگیدم سالهاست که این آلودگی هوا متاسفانه برای تهران یک معضل شده، مخصوصا در ماهای سر که حالا آذر رو پشت سر گذاشتیم داریم در حال طی کردنش هستیم و دی هم فکر میکنم همین آلودگی رو بیشتر هم باش روبرو باشیم و همه اقداماتی که فرمودید بسیار خوب و چشمگیر هست، از اینهای زیادی هم میشه اما متاسفانه نتیجه مطلوبی به دست نمیاد. فکر میکنید برخوردها کمه یا قانونگذار قانون رو اونگونه که گفته شده برای کسانی که حالا باعث آلودگی ها میشن ارزیابی نمی کنه یا قانون اجرا نمیشه به واقع؟
ببینید مطالعات نشون میده که 59% سهم آلودگی هوای تهران بر اساس شاخص ذرات معلق که الان آلاینده شاخص در تهران و حتی در کشور هستش مربوط منابع متحرک و 41% هم مربوط به منابع ساکن هستش. اون چی که مربوط به منابع متحرک خب یه بخشش برمیگرده به ماشین‌های و کامیون‌های سنگی، 24% سهم دارن در انتشار آلودگی، 24% هم اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها، 33% هم سواری و 14% هم موتورسیکلت‌ها. خب این نشون میده که ما وضعیت ناوگان حمل و نقلمون به هر حال طوری هستش که نیاز به نوسازی و بازسازی داره. متاسفانه اتفاق نمیفته و بیشتر هم مسائل و مشکلات اعتباری و در واقع بودجه‌ای مطرح هستش. فرضاً شهرداری تهران 4800 دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل و نقل عمومیشون دارن که اولا که پاسخگوی جمعیت نیست، یعنی برآوردهای خودشون نشون میده که این عدد باید بین 8000 تا 9000 دستگاه افزایش پیدا میکنه، ضمن این که از این 4800 تا هم بیش از 60% فرسوده هستن.
بله.
یعنی عملا ما در شهر تهران شاید مثلا 1000 خورده دستگاه اتوبوسمون هستش که در حال حاضر مشکل نداره. این خب اینها نشون میده که بنا تمام این منابع متحرک باید یا بازسازی بشن که بازسازی هم باز ممکن هستش در واقع بعضی از این اتوبوس ها اصلا دیگه قابلیت بازسازی هم نداشته باشن و یا اینکه نوسازی بشن، در کنارش باید اون توسعه ناوگان هم اتفاق بیفته. خب اونها هم به هر حال باید صحبت‌هاشون شنیده بشه، بحث اعتباری و منابع بودجه و اینها رو مطرح میکنن. خیلی با سیر کندی داره این قضیه پیش میره.
بله.
مثلا در سال 1400 شهرداری حدود 240 تا اتوبوس تونسته به ناوگانش اضافه کنه. این عدد خیلی عدد قابل توجه نیست با توجه به نیازی که در تهران وجود داره. بنابراین خب یکی از عوامل اصلی همین موضوعات هستش. همچنین در مورد کامیون ها اینها، خیلی ها به سن مرز فرسودگی رسیدن، حتی این سن رو رد کردن، بس معاینه فنی هایشون هستش، بس این هستش که اصلا اینها فیلتر دوده دیگه روشون تعبیه نشده، هزینه های اینها بالا هستش. ولی اون امکان این که این خودروهای فرسوده از رده خارج بشن و یا خودروهایی که در واقع در اختیارشون قرار بگیره به هر حال نیازمند اعتبارات هستش، تسهیلات هستش، این مشکلاتی هستش که همه به همدیگه متاسفانه گره خورده و نیازمند این هستش که به هر حال یه چاره اندیشی برای موضوع بشه، به ویژه تو بحث منو به متحرک که الان عامل اصلی آلودگی هوا هست.
معاینه فنی هم فکر نمی کنم منقدر کارایی داشت برای این سالها که این اتفاق از بین بره. متاسفانه اجاره کاتالیست ها بسیار بالا رفته با قیمت های بسیار گزاف.
متاسفانه این موضوع هم مطرح هستش. ببینید ما الان خودروهای سنگینمون باید فیلتر دوده نصب کنن، خودروهای سواریمون هم کاتالیست.
برای ماشین‌های حمل و نقل عمومی افتاد، نمیدونم چقدر موثر بود.
خب به هر حال قطعا تأثیر داره، همین آمار 59% ناشی از همین هستش که به هر حال این کاتالیست و یا فیلتر دوده وجود نداره دیگه. بله اگر اینها نصب بشه و به هر حال سوبسیدهایی براش در نظر گرفته بشه، قیمتهاش تعدیل بشه، امتیازاتی براش در نظر گرفته بشه که مشوق باشه برای اینکه به هر حال مردم اینها رو خریداری کنن و روی خودروهاشون نصب کنن، خیلی کمک میکنه به این موضوع. ولی این اتفاق هم واقعیت در حدی که باید انجام بشه هنوز انجام نشده و مرکز معاینه فنی البته نظارت میشن، ولی ما مدعی نیستیم که هیچ تخلفی در این مرکز هم اتفاق نمیفته. به هر حال اینها همه به همدیگه وابسته هستن و مستلزم این هستش که آلودگی هوا به عنوان اولویت در نظر گرفته بشه در سیاست های کلان کشور و از جمله استان تهران و به همه موضوعات با جزئیات پرداخته بشه تا اینکه بتونیم قدمی در راستای کم کردن آلودگی هوا برداریم.
یک ارگان نمیتونه همه ارگان ها با دست به دست هم بدن. خیلی سپاسگزارم از شما و کلام پایانی شما، توصیه شما به شهروندان عزیز برای اینکه سلامت زندگی بکنن و اگر خواسته ای دارید که در خدمتتون.
به هر حال یک بخشی از مشکلات آلودگی هوا میبایست که توسط دستگاه های اجرایی و دولت محترم مرتفع بشه. اول انتظار ما در مجموعه محیط زیست این هستش که همه دستگاه هایی که تکالیف دارن حتما در واقع همکاری کنن و همراهی کنن و کمک کنن به حل این مشکل. ضمن این که یک بخشی از حل این مشکل هم برمیگرده به شهروندان محترم، قطعا بحث فرهنگ سازی، استفاده کمتر از خود رو به ویژه در شرایطی که اعلام میشه شرایط اضطرار هستش، همه عوامل میتونه هم مردم سهم داشته باشه هم کمک کننده باشه در کاهش آلودگی.
اگر حمل و نقل عمومی وظیفه خودش رو به نحوه احسن انجام بده قطعا
خیلی شهروند
راحت‌تر هم هست، به خاطر اینکه اصلا جای پارکی هم وجود نداره دیگه.
قطعا
که با اتوبوس تردد کنه با مترو اگر قابلیت رو داشته باشه.
توسعه حمل و نقل بسیار
مهمه. خیلی سپاسگزارم از حضور شما خانم مهندس عبادتی، معاون محترم محیط زیست استان تهران. از شما خداحافظی میکنم و سپاس از حضورتون و سپاس از شما دوستان عزیز، همراهان، بینندگان و شنوندگان محترمی که تا به این لحظه همراه ما بودید. خداحافظ.
نقش و نگار میزند چنگ به دل، نام زمرد انگار چه جلوه ای داره فرش زمرد، خوش نقش و رنگینه فرش زمرد.
فرش زمرد کاشان
بارم که چیمون سوخت،
کاش سوخته بود. چاره کار اینجاست، محصول با اصالت مصرف کنید.
صنایع استیل فرهاد رنجبر.
رنگ و طعم چایی هم بهتر شده.
تفاوت را با ما احساس کنید. صنایع استیل فرهاد رنجبر.
چای نباشه خونه میشه. به به، عجب چایی.
این چایی با بقیه چایی ها فرق داره.
ترکیبی از میوه های سیب و به و گلابی، چای میوه ویتاسیب.
زندگی ما پر از انتخابه، انتخاب‌های متفاوتی که باعث آرامش میشن، آرامش‌هایی که طعم زندگی رو به ما هدیه میدن. زندگی ما پر از انتخابه و تنها انتخاب من برای یک فنجان چای دلچسب کروپسته. سماورهای گازی کروپست متفاوت و ماندگار.
شربت پرتقال یا آناناس یه طعم خاص،
رازک
آب لیموی طبیعی به این خوشمزگی هیچ جا ندیدی،
رازک
با یه آش خوشمزه یه کشک تازه میچسبه، مربا ترشی و زیتون واسه سفره های رنگیتون، رازک راز سلامتی.
چطوری چه رنگی عجب بو و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به کج فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به کج فرنگیه تک.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فرآوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شماره ثبت 531، نشانی سایت www.samabam.com.
سلام، من رعد هستم، نماینده ابزارهای جوش و برش آروا. آروا ابزارهای جوش و برش رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت باشه که هر کار کوچیک میتونه جرقه یک موفقیت بزرگ باشه.
شماره تماس 021-61-672.
آروا، ابزار موفقیت.
سری سری بچه ها، بچه ها باید زود خودمونو برسونیم، سری روشن کن بریم، ماشین که سر حاله ها.
آره بابا، با تک استارت روشنه، خیالت راحت، سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه از ما انرژی بگیرید، باتری اوربیتان با 20 ماه ضمانت.
وای چه عالی،
چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسان خرید کنی.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون زامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی، تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم، نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون، ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول. ویت پول.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب، صدای ما را از قلب، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94.
AM 1332
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران. صدای شهر.
راننده محترم، علائم راهنمایی و رانندگی به شما دستورالعمل رانندگی صحیح رو نشون میدن. مطمئن بشید که مفهوم تمام علائم رو میدونید، مخصوصا شما که مدت زیادی از آیین‌نامه‌تون گذشته.
ترافیک میشه.
چند معبر با ترافیک سنگین، بزرگراه شهید همت به سمت غرب از مقابل موزه دفاع مقدس تا بولوار جنت آباد، به سمت جنوب بزرگراه شهید چمران از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا تونل توحید، به سمت غرب بزرگراه شهید گمنام از میدان گلها تا بزرگراه کردستان و در ادامه مسیر بزرگراه جلال آل احمد از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری، به سمت غرب بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از تونل نیایش تا بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت جنوب بزرگراه یادگار امام از بولوار شهرداری تا خروجی بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی و در ادامه مسیر از بزرگراه آیت الله حکیم تا خیابان آزادی، به سمت غرب بزرگراه شهید لشگری از میدان آزادی تا بزرگراه شهید ستاری، به سمت شمال بزرگراه آزادگان از جاده احمدآباد مستوفی تا بولوار شاهد و به سمت جنوب بزرگراه آیت الله سعیدی از حوالی میدان آزادی تا خیابان شهید دستغیب.
همواره صحبت میکنیم از نحوه تردد موتورسیکلت سواران در شهر تهران و اینکه چه کنیم که ایجاد نظم و قانون بین راکبین موتورسیکلت نهادینه تر بشه. چه تخلفاتی را از اون شما بیشتر در طی روز میبینید؟
من موتورسیکلت زیاد تو این منطقه که نمیبینم، در منطقه بازار که من که خودم محل کارم بازاره میبینم، بسیار واقعا خطرناکه، واقعا خطره. یعنی آدم جرئت نمیکنه از این ور خیابون بره اون ور خیابون. مشکله. حالا یه راه چاره،
هر لحظه
یعنی بر فرض مثال بچه من میگم برو مثلا ناهار بگی بیار، دلم میریزه تا اون بره برگرده. من خواهی از
چیا دیدی؟ چه خطراتی؟ چه اتفاقی؟
خیلی خیلی دیگه اصلا خوب سالیان سال ما خیلی خطرات دیدیم. اصلا به آبر زدن، به اتوبوس زدن، به تاکسی زدن، خودشون به هم دیگه.
میتونم برعکس امکان داره اتوبوس بزنه بهشون؟
نه اصلا اتوبوس خیلی اصلا کم پیش میاد اون مسیری که
من شلوغ هستش.
آره، شلوغ هست.
همون 15 خرداد میدان 15
خرداد خیام ما اونجا هستیم، خیلی شلوغه. ولی این منطقه که خوب، این منطقه که خوشبختانه موتور سوار ما زیاد
منطقه 5 و خدمت شما عرض کنم که منطقه 5 و 22 خدمت شما عرض کنم تخلفاتی که میبینید، مثلا چراغ قرمز رو رد میکنن، خلاف جهت میان،
همه اینا یعنی شما باور بفرمایید در روز ما یه دونه مسیر از اون ور خیابون بخوایم بیایم این ور خیابون که ماشین سوار شیم، عصرا باور کنید که مثلا خط ویژه اتوبوس رو دارن میان پایین، یه دونه دوتا هم نیستن، یه دفعه میبینی 50 تا 40 تا اینا همینجوری دارن میان پایین که بعضی هاشون هم بارم میبرن، اصلا وجدانم واقعا خطرناک.
اینجا استدیو صدای شهر.
خواستم عرض کنم که عدم نظارت صحیح و نبود اجرای قانون باعث شده که برای راکبین موتور سوار عادی سازی بشه. یک زمانی برای نبود گواهینامه طرف راهنمای رانندگی که اینکه اومدن تمام موتورسیکلت‌ها رو توقیف کردن و این خودش باعث شد که بیش از اندازه راکبین برن گواهینامه بگیرن. خب الان هم همون اتفاق میفته، نبود پلاک خانه، عبور از چراغ قرمز، اینا همش باعث شده که مردم براشون عادی بشه، چون نظارت نیست، پلیس نمیتونه کنترل کنه و این باعث شده که این وضعیت خیلی اسفناک شده شد.
خیلی ممنون از تماستون، واقعا خیلی ناراحت کننده است که خلاف موتورسیکلت ها یه جور در چشم شهروندان عادی شده و انگار حق موتور هاست که از هر جایی که تصمیم میگیرن میتونن عبور کنن. یکی از شهروندان گفتن داشتن دو پلاک در موتور، یکی پلاک قسمت جلوی موتور و یکی عقب موتور، میتونه در واقع بازدارنده باشه. خیلی ممنونیم از همراهیتون، تا بخش بعد.